با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. در نیمروزی در کنار شما هستیم که نگاهی خواهیم داشت در اون به 4 روز پس از تصمیم دولت حسن روحانی در خصوص افزایش قیمت بنزین و 3 روز که از اعتراضات معترضان به افزایش نرخ بنزین در ایران میگذره. نگاهی خواهیم کرد به آمار کشته شدگان، گستردگی و پراکندگی اعتراضها در نقاط مختلف ایران رو به بحث خواهیم گذاشت. تدابیر امنیتی دولتی و حکومتی در ایران به همراه صحبت‌هایی که مقام‌های ایرانی داشتند در این مجله نیمروزی به بحث گذاشته خواهد شد. اما اجازه بدید در همین ابتدای مجله نیمروزی از شما دعوت کنم شنونده آخرین و تازه ترین خبرها باشید با همکارم بابک غفوری آذر که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها در این ساعت با اوست. بابک
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. با گذشت 3 روز از آغاز اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین در ایران، تفاوت زیادی میان آمار رسمی و غیر رسمی تعداد کشته‌های این اعتراض‌ها وجود دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون کشته شدن 3 نفر را در سیرجان، شهریار و اسلامشهر تایید کردند، اما گزارش نهادهای حقوق بشری و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از کشته شدن دست کم 40 نفر حکایت می‌کنند. رادیو فردا قادر به تایید دقیق گزارش‌ها در این باره نیست. ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف به طور مستقیم به ویژه از بالای ساختمان‌های دولتی و حکومتی به معترضان شلیک می‌کنند.
این بسیجی‌ها رو می‌بینیم با تیر دارن مردم رو می‌زنن. اصلا براشون مهم نیست.
به گفته علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، 1 مأمور پلیس نیز در جریان درگیری‌های روز شنبه این شهر کشته شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه به شدت از ابراز حمایت مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از معترضان ایرانی انتقاد کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران موضع‌گیری وزیر خارجه آمریکا را مداخله آمیز توصیف کرد و گفت هدف آمریکایی‌ها جز به آشوب کشیدن کشور و به گفته او نابودی مردم ایران نیست. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم موضع‌گیری وزیر خارجه آمریکا را ریاکارانه و مزورانه نامید که به گفته او حاوی هیچ گونه همدردی صادقانه و دلسوزانه ای نیست. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران هم دولت آمریکا را بی‌شرم خواند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با بازنشر 1 توییت سابق خود خطاب به مردم ایران اعلام کرده بود که ایالات متحده با شماست. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه بامداد دوشنبه به وقت ایران با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. جاد دیر قائم مقام سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت که رهبران آمریکا و فرانسه در مورد گام‌های بعدی در قبال ایران و سوریه و همچنین نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی در لندن رایزنی کردند. جزئیات بیشتری از این تماس از جمله اینکه آیا رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه درباره تحولات اخیر ایران نیز با یکدیگر گفتگو کردند یا نه منتشر نشده است. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون اخیراً و پس از گام 4 ایران در عدول از تعهدات هسته‌ایش در برجام نیز در مورد ایران تلفنی گفتگو کرده بودند. فرانسه حامی برجام است، اما دولت دونالد ترامپ از این توافق خارج شده است. رسانه‌ها در ایران از تعطیلی مدارس بیش از 17 شهر ایران از جمله اصفهان، شیراز، اسلامشهر، ماهشهر و نجف‌آباد خبر دادند. همچنین رسانه‌های ایران اعلام کردند که متروی اصفهان به دلیل آنچه نبود امنیت خوانده شده روز دوشنبه نیز تعطیل است. همچنین گزارش‌ها از تعطیلی کلاس‌های دانشگاه‌های شیراز حکایت می‌کنند. در پی سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در 3 روز گذشته در 10 شهر ایران معترضان به خیابان‌ها آمدند که سبب شد مدارس و دانشگاه‌های برخی از شهرها روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل شوند. برخی رسانه‌های ایران دلیل تعطیلی مدارس را اما بارش برف یا آلودگی هوا عنوان می‌کنند. و کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه در کانال تلگرامی خود خبر از بازداشت مجدد سپیده قلیان، فعال مدنی و کنشگر حقوق کارگران داده است. این کمپین می‌گوید خانم قلیان شب یکشنبه در خانه پدریش بازداشت شده است. طی ساعت‌های گذشته تصاویری از سپیده قلیان در حالی که شعار نوشته علیه گرانی بنزین در دست دارد در فضای مجازی منتشر شده است. خانم قلیان آبان 1397 در جریان حمایت از کارگران نیشکر هفت‌تپه همراه اسماعیل بخشی فعال کارگری و شماری از کارگران شرکت هفت‌تپه بازداشت شده بود. او اوایل آبان ماه امسال همراه شماری دیگر از بازداشت شدگان با وثیقه 1.5 میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شده بود.
سپاسگزارم بابک که خبرها رو برای شنوندگان ما خوندی. میزبان شما در این مجله نیمروزی محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که ببینیم در ادامه چه خواهیم شنید در بیش از نیم ساعتی که در کنار شما خواهیم بود. با مجله نیمروزی ویژه‌ای روبرو هستید. آخرین ها درباره اعتراض ها و معترضان در ایران. آیا این اعتراض ها پس از صحبت های رهبر جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده است؟ گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با شهبانو فرح پهلوی آخرین ملکه ایران. به شبکه‌های اجتماعی هم سر خواهیم زد و نقطه نظر کارشناسان و صاحب نظران رو درباره اعتراض‌های اخیر در ایران جویا خواهیم شد. امیدوارم که در ادامه همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید در این نیم روز 27 آبان ماه. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطوری که میدونید افزایش قیمت بنزین بر اساس تصمیمی که شورای عالی اقتصادی سران سه قوه گرفت ناآرامی هایی رو در تهران و دیگر شهرهای ایران به دنبال داشت. گزارش‌های رسمی از 3 کشته و گزارش‌های غیر رسمی از 10 کشته در جریان این اعتراض‌ها روایت دارند. البته در گزارش‌هایی که اخیراً منتشر شده این آمار بیشتر شده. می‌خوایم به این موضوع بپردازیم در کنار شاهین بشیری همکارم که در استودیو حضور داره تا ببینیم که فعلاً شرایط در تهران و دیگر شهرهای ایران به چه صورتی، آیا اعتراض‌ها همچنان ادامه داره، تجمع و پراکندگی این اعتراض‌ها به چه گونه است و البته آمار کشته شدگان رو هم قطعاً بهش خواهیم پرداخت. شاهین
سلام. البته خب تو که به آمار کشته شدگان اشاره کردی ولی من خب با دقت بیشتری میگم، با جزئیات بیشتر. ببینید بر اساس تازه ترین گزارش‌ها بیش از 1000 نفر از مردم معترض به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف بازداشت شدند. مقامات جمهوری اسلامی همونطور که اشاره کردی فقط کشته شدن 3 نفر رو در سیرجان، اسلام شهر و شهریار تایید کردند، ولی گزارش‌های غیر رسمی از کشته شدن بیش از 40 نفر روایت میکنه و در غیاب آمار قابل استناد از کشته شدگان اعتراضات 3 روز گذشته در ایران، فعالان حقوق بشری آماری منتشر کردند که چندین برابر آمار رسمیه. شبکه حقوق بشر کردستان روز گذشته با انتشار گزارشی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی شهروندان معترض در بالای ساختمان دادگستری جوانرود خبر داده بود. میدونیم که چند مقام رسمی جمهوری اسلامی گفته بودن که ماموران انتظامی حق شلیک مستقیم ندارن، ولی این
و گفته بودن که این کار اصلا انجام نمیدن.
بله انجام نمیدن، ولی این فیلم هایی که ما میبینیم و گزارش هایی که به دستمون میرسه حاکی از شلیک مستقیمه و حتی دست کم همون 3 نفری که خود جمهوری اسلامی قبول کرده، خب اینها اگر شلیک مستقیم نبوده چطور ممکنه کشته
شده باشه؟ در یک مورد هم که در سیرجان بود گفتن که مشخص نیست که این از طرف نیروی انتظامی کشته شده باشه و در فیلم هایی که بوده همونطوری که تو هم اشاره کردی حتی نیروهای انتظامی در حال فرار هم به عقب تیراندازی و تیرهای بی هدفی که مستقیم نه
بله به خصوص میگم این فیلمی که الان از جوانرود اومده کاملا نشون میده از بالای ساختمان دادگستری ماموران انتظامی دارن به سمت پایین شلیک میکنن به طور مستقیم. شبکه حقوق بشر کردستان تعداد کشته شدگان در مریوان رو 7 نفر اعلام کرده و تصاویری از تعدادی از اونها رو هم منتشر کرده. روز شنبه هم گزارشی درباره کشته شدن 4 نفر در بهبهان منتشر شده بود. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز شنبه 1 تن در گلشهر کرج کشته شده. تصاویر یک ویدیو دیگه نشون میده که یکی از معترضان در محله محله معالی آباد شیراز هم هدف گلوله قرار گرفته. شاهدان عینی میگوین این تیراندازی از کلانتری گلدشت شیراز صورت گرفته بود. به هر حال رادیو فردا قادر به تایید یا تکذیب این گزارش‌ها نیست، اما بذارید صدای ناآرامی‌های برخی شهرها رو که برای این بخش خبری آماده کردن با هم بشنویم.
سوم فردیس 26-8-98 مقابل گارد ویژه،
مردم حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار، مردم حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار. 26 آبان باغستان غربی کرج، باغستان غربی کرج.
اینا هم پمپ بنزین سر 500 که آتیش گرفته شیراز.
علامت رفتن رانندگی کردن جاده رو ببندن.
۲۶ آبان اندیشه.
صدای تعدادی از مکانهایی رو که درش تجمع و اعتراض بوده رو شنیدیم. شاهین، مسئله‌ای هم که هست خب خیلی سخت کرده کار رو این عدم دسترسی به اینترنت که به دشواری امکان پذیره و خب همین کند کرده اینکه شهروند روزنامه‌نگاران بتونن مطالبی که دارن رو به بیرون مخابره کنن. اما باز برگردیم به مسئله کشته شده ها. به هر حال این روزها کشته شده ها مسئله‌ای بوده که در موردش خیلی صحبت شده. از طرفی هم ما دیدیم که رهبر جمهوری اسلامی ایران هم مسئله کشته شدن افراد در این اعتراض ها رو
پذیرفت و تایید کرد. بله. اشاره کرد. بله. ببینید، من اگه بخوام یه تعدادی رو همینجوری در آخر این قسمت از صحبتام اشاره بکنم: جوانرود 4 نفر، مریوان 7 نفر، بوکان 4 نفر، سنندج 1 نفر، کرمانشاه 6 نفر، گلشهر کرج 1 نفر، شیراز 1 نفر، اصفهان 1 نفر، سیرجان و شهریار هر کدوم 1 نفر، بهبهان 4 نفر، اهواز 2 نفر، کوتبدالله شهرستان باوی 3 نفر، خرمشهر 2 نفر، آبادان 1 نفر و اسلام شهر هم 1 نفر.
این اونهاییه که یعنی
این حد اقل در واقع، بله، رسمی که جمهوری اسلامی فقط میگه 3 نفر کشته شدن، ولی این حد اقلیه که ما با در واقع مشاهده فیلم ها و اینها تونستیم بهشون دسترسی پیدا کنیم. ولی میگم آمار میگن که خیلی بیشتر از ایناست. به اینترنت اشاره کردی. قطعی گسترده اینترنت همچنان ادامه داره و با وجود اینکه گفته بودن فقط 24 ساعت طول میکشه، ولی الان از 24 ساعت گذشته. چند دانشگاه مهم ایران مثل دانشگاه شیراز، دانشگاه آزاد اصفهان هم تعطیل شدن. تجمعاتی در دانشگاه تهران و تبریز در حمایت از معترضان برگزار شده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برخی معترضان رو تهدید کرده که از طریق دوربین‌های مداربسته شناسایی میشن. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران معترضان رو وابسته به منافقین خونده که میدونیم منظورش از کلمه منافقین سازمان مجاهدین خلق هست. گزارش‌هایی درباره تخریب و آتش زدن بیش از 1000 بانک در شهرهای مختلف و حملات گسترده به اماکن دولتی و حوزه‌های علمیه حتی منتشر شده. تصاویری از آتش زدن تصویر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده و معترضان شعارهای علیه کمک‌های جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه نظامی در فلسطین و لبنان سر دادن. و خبر آخر هم این که استعفای چند نماینده مجلس یا آمادگیشون برای استعفا هم منتشر شده. به طور مشخص محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی استعفا داده، ولی افرادی چون آقای محمد جواد ابتهی نماینده خمینی شهر، محمد جواد فتحی نماینده تهران هم از جمله نمایندگانی هستن که استعفای خودشون رو اعلام کردن که آماده هستن ارائه بدن. از جمله همینطور محمود صادقی نماینده تهران هم که صبح روز یکشنبه همین رو اعلام کرد. آقای عثمانی، در واقع محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان، در نطق پیش از دستور خودش گفت که در اعتراض به رویه علی لاریجانی رئیس مجلس در اداره این نهاد استعفای خودش رو از سمت نمایندگی اعلام میکنه و میگه
آقای لاریجانی هم خب حمایت کرده از بله، صحبت رهبر جمهوری
بله
اسلامی.
و آقای قاسم عثمانی میگه که اگه بناس رئیس مجلس نظر خودش رو نه برای نمایندگان بلکه در مراکز تصمیم گیری بیان کنه، پس نمایندگی ما بی ثمره.
سپاسگزارم. شاهین بشیری همکارم در استودیو حضور داشت و نگاهی داشت به جمع‌بندی آنچه که در این روزها در تهران و دیگر شهرهای ایران گذشته، سه روز پس از اعتراضات معترضان به افزایش قیمت بنزین و البته چهار روز پس از تصمیمی که دولت حسن روحانی گرفت برای افزایش قیمت این حامل انرژی. همچنان شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و مجله ویژه‌ای رو داریم که نگاهی داره بیشتر به این اعتراض‌ها و البته شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، نظر خودتون درباره این اعتراض‌ها و مشاهدات خودتون از شهرهای محل سکونتتون رو با ما در میون بگذارید. من یک بار دیگه برای اون دسته از شنوندگانی که احیانا قلم و کاغذ رو آماده نداشتن تا شماره تماس با ما رو یادداشت کنن میگم 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. اما این اعتراض ها به هر حال پس از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران که معترضان رو با عبارت اشرار ازشون یاد کرد و یک فرقی هم گذاشت میان عده‌ای که به گفته او جوان‌هایی هستند که هیجان زده بودند و به این اعتراض‌ها پیوستند، وارد یک فاز دیگه‌ای شد و مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی پس از اون بود که اظهار نظر کردند و موضع‌گیری کردند و به نوعی حمایت کردند از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی و برخورد با معترضان هم وارد فاز دیگه‌ای شد و از طرفی ما شاهد این بودیم که اینترنت هم محدود شد در ایران. در همین خصوص گفتگویی رو داشتم به طور همزمان با حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران، و همچنین سعید بشیرتاش، فعال سیاسی در بروکسل، درباره آنچه که این روزها میگذره. و از آقای فتحی پرسیدم در ابتدا که آیا با توجه به تمام این اتفاقاتی که افتاده میتونیم بگیم که اعتراض‌ها تونسته فروکش کنه و کاسته بشه ازش؟
فکر نمی‌کنم تا حال حاضر که این بازدارندگی رو ما مشاهده نمی‌کنیم، به این دلیل که مردم خواسته غیر منطقی نداشتن که چنین برخوردی باهاشون بشه که بازداشت بشن، سرکوب بشن و یا حتی کشته بشن. خواسته مردم یک خواسته منطقی بود در اعتراض به یک گرانی غیر منصفانه و این روند فعلا ادامه داره و اعتراض ها فعلا به نظر من تا اونجا که من مشاهده کردم فروکش نکرده.
یعنی الان در تهران همچنان این اعتراض ها رو میشه دید در برخی از نقاط تهران؟ بیشتر کدوم نقاط هست که دستخوش این اعتراض ها هستش؟
ببینید، در فقط شهر تهران نیستش که، در اکثر شهرها در ایران این اعتراض ها وجود داره و خواسته ای هم که مردم دارن در حقیقت بازگشت به شرایط قبل هستش، هرچند شرایط قبل هم چندان عادلانه نبود، ولی با این حال این وضعیتی که الان هست نه در تهران بلکه در اکثر شهرها نشونه این هستش که ناآرامی ها و یا اعتراضات استمرار پیدا کرده. در اکثر نقاط ایران ما شاهدش هستیم و خبرها هم با وجود این که در ایران اینترنت نیست انعکاس پیدا کرده در شبکه‌های جهانی و رسانه‌های داخلی به نوعی. البته
الان یعنی تهران وضعیتش آرام شده اونطوری که رسانه‌های داخلی دارن گزارش میکنن، مثل رادیو ایران، مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؟
ببینید، تهران شهر خیلی گسترده‌ای هستش، اینجوری نیستش که مثلا یه خیابون داشته باشه عنوان بشه که بله فلان خیابونی که مثلا تهران بوده آرام شده. تهران به دلیل گستردگیش قانون‌های اعتراض هم گسترده هستش، ممکنه در یک نقطه مثلا بازار رو آروم شد صبح یا آروم کردن، ولی فقط انحصار بازار نبودش که بگیم که تمام تهران آروم شد. این مسئله به دلیل گستردگی تهران در مناطق مختلف وجود داره و نمیشه به نوعی تهران و ما آروم بدونیم.
آقای فتی اجازه بدید به سراغ آقای بشیرتاش برم در بروکسل. آقای بشیرتاش، در گزارشی که خبرگزاری فارس منتشر کرده اشاره شده به حجم تخریب گسترده و حتی گسترده تر از آن چیزی که پیش از این در اعتراضات رخ داده بود. دلیل این تخریب گسترده از سوی معترضان چه بوده که حتی این مسئله در ادبیات مقام های جمهوری اسلامی ایران هم بارها روش تاکید شده و تکرار شده از جمله آیت الله خامنه ای؟
اول از همه این که بخوایم بگیم تمام این تخریب ها کار معترضانه، من این رو مطمئن نیستم، چون خود من که در سال 78 تیر 78 در تهران بودم، شاهد این بودم و اطلاعات موثق داشتم که خود عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در تخریب ها و به خصوص در آتش زدن یک اتوبوس دست داشتن برای اینکه بتونن بهتر سرکوب بکنن. اما خب طبیعیه که موقعی که مردمی زیر فشار قرار داشته باشن، ببینید الان هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اجتماعی و به خصوص الان از نظر اقتصادی مردم زیر فشار هستن و موقعی که راهی برای نه انتخاب برای نماینده هاشون دارن نه اینکه میتونن دخالتی بکنن در تعیین سرنوشتشون، احساس میکنن که به شکلی از همه نظر زیر فشار هستن، موقعی که اعتراضات میشه طبیعیه که بعضی مواقع برخوردهای به هر حال ممکنه جایی هم آتش زده بشه، همونجوری که در کشور اروپایی مشاهدهش هستیم، در خود بروکسل یا در فرانسه که در به هر حال مهد دموکراسی هستش و مردم میتونن نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنند، احزاب آزاد هستن، بعضی مواقع بعد از تظاهرات میبینیم برخوردهای خشنی صورت میگیره. این یک امر به نظر من میتونه طبیعی باشه بعد از این همه فشاری که بر روی مردم وارد شده و من فکر میکنم این نشان دهنده این است که مردم به شدت ناراضی و عصبی هستن از ناکارآمدی حکومت.
اما آقای بشیرتاش، چرا به این شدت و به یک باره این مسئله گسترده شد، یعنی خودش رو گسترش داد در دیگر شهرها این اعتراض‌ها؟
ببینید اول از همه این که خود جمهوری اسلامی هم ببینیم به شدت وحشت کرده و برخورد بسیار خشنی داشته، این که بسیار گسترده شده که واقعا در 40 سال اخیر بی سابقه بوده، به قول خبرگزاری فارس در بیش از 100 نقطه این اعتراضات رخ داده و در شهرهای کوچک در مناطقی که به هر حال تنگ دستان بیشتر زندگی میکنن، نشون میده که جمهوری اسلامی به طور کامل پایگاه اجتماعیش رو از دست داده و ناکارآمدیش در زمینه اقتصادی به خصوص مردم رو به این اعتراضات واداشته، نشون میده که از لحاظ اقتصادی مردم به شدت زیر فشار هستن، برای همین هم هستش که اینقدر گسترده و به خصوص در شهرهای کوچیکی که شاید از لحاظ اقتصادی وضعیتشون اونقدر مناسب نیست اعتراضات رو ما بیشتر شاهد هستیم.
خب اجازه بدید آقای بشیرتاش، سپاسگزارم، سراغ آقای فتحی بدیم و از آقای فتحی هم بپرسم که آقای فتحی، با توجه به این که آقای خامنه‌ای در صحبتاشون گفتن که باید به این تصمیمی که گرفته شده با چشم خوشبینی نگاه کنند، یعنی از شهروندان دعوت کردن که به این صورت نگاه کنند، و از طرفی هم خب دولت آقای روحانی هم در روزهای گذشته وعده هایی رو داده، فکر میکنید واقعا این مسائل و این نوع نگاه میتونه مردم رو راضی کنه یا معترضان رو بهتره بگم راضی کنه؟
این وعده هایی که دولت آقای روحانی داده، البته نه خود دولت آقای روحانی، دولت قبلی هم همینجوری بوده، چون اجرایی نشده مردم اعتماد ندارن، یعنی دولت ها متاسفانه در عوض این که بیان اعتماد سازی بکنن به حربه برخورد امنیتی و انتظامی روی میارن. دولت آقای روحانی هم همینجور، این مسئله این که تمامی این افزایش قیمت به جیب محروم و مستضعفان خواهد رفت، خب اعلام کردن که 60 میلیون منتفع خواهند شد از این ماجرا. خب یعنی ما 60 میلیون زیر خط فقر داریم در ایران اگر اینجوری باشه، که خیلی فاجعه هستش. و مسئله دیگه این که همون دیگه چه خدمت شما عرض کردن، چون اعتماد سازی نشده، مردم اعتمادی به دولت ندارن، این اعتراضات ادامه داره و دولت هم در حقیقت با این حرف هایی که زدن، چه خود آقای روحانی چه بعضی از وزراش،
میخواستن که در حقیقت آروم بکنن، ولی متاسفانه میگم چون اعتمادی وجود نداره به دولت، این اعتراضات ادامه داره و دولت هم کاری از دستش بر نمیاد، چون واقعیت مسئله رو با مردم در نمیذاره. نمیاد بگه آقا من کسب بودجه دادم این کارو کردم، کسب بودجه هم برطرف کنم. میاد میخواد مردم رو در حقیقت راضی نگه داره، میگه من یارانه ها رو اضافه. خب یارانه شما میخواید 100 تومن رو یارانه بذاری، اون موقع 200 تومن روی قیمت بنزین میکشید، در صورتی که ما میبینیم خیلی ها که در ایران از طریق مسافرکشی با خودروی شخصی خودشون ارتزاق دارن میکنن. آیا این عجیب اونها نمیره؟ چجوری میخواید شما این اقشایی رو که به یه چنین وضعیت نامساعد اقتصادی دارن میخواید ارضا بکنید با این وعده هایی که هیچ وقت جامعه عوض نمیده؟
سپاسگزارم. حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران که ما رو همراهی می‌کردن. آقای بشیرتاش، سوال آخر رو از شما می‌پرسم و خیلی کوتاه اگر محبت کنید و جواب بدید، در مورد اینه که با توجه به این اتفاقاتی که رخ داده، آیا نشانه‌هایی از تغییر صحنه سیاسی در ایران رو می‌تونیم از این اتفاقات استنباط کنیم؟
بله، این تغییر از دهه 96 آغاز شد. علت اصلی این اعتراضات ناکارآمدی نظام هستش و نظام توانایی این که خودش رو کارآمد بکنه نداره، چون این ناکارآمدی در دی ان ای خود این نظام هست، بخاطر اون ایدئولوژیه که داره. و برای همین من فکر میکنم این اعتراضات به پایان نخواهد رسید، هر چند که ممکنه مکس یا وقفه کوتاه مدتی پیش بیاد، ولی به صورت هر چند ماه یک بار یا هر یکی دو سال یک بار که برحال جدیدن تکرار شده، من میذارم این فواصلش هرچی کوتاه‌تر خواهد شد. و در طی زمان برخلاف جنبش سبز، که جنبش سبز در طی زمان ضعیف و فرسوده میشد و حکومت تونست موفق بشه، در اینجا این حکومتی که در طی زمان فرسوده خواهد شد و این اعتراضات هرچی بیشتر خواهد بود، برای اینکه نظام نمیتونه ناکارآمدی خودش رو پایان بده. برای همین من فکر میکنم نظام در یک سراشیبی قرار گرفته که در طی زمان فرسوده و فرسوده تر خواهد شد و مردم به نظر من به این نتیجه رسیدن که این نظام توانایی اداره کشور رو نداره.
سعید بشیرتاش بود، فعال سیاسی در بروکسل، که با ما گفتگو میکرد و نظر او رو شنیدی درباره اعتراض هایی که سه روز ازش میگذره و معترضان به افزایش نرخ بنزین اعتراض دارند. حسن فتحی هم با ما در این گفتگو همراه بود، روزنامه نگار در تهران، که از آخرین وضعیت تهران و نگاه خودش به این اعتراضات و معترضان میگفت و نحوهی که دولت حسن روحانی با این اعتراض ها برخورد کرده. البته شما هم میتونید قطعا با ما تماس بگیرید، فراموش نکنید که 2042-21-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست تا پیام های شما رو ما دریافت کنیم و برای دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن پخش کنیم. بنابراین یک بار دیگه من این شماره رو میگم، 2042-21-12-21-12. همکارانم تعدادی از پیام‌های تلفنی رو آماده کردند که با هم بریم اینها رو بشنویم و در این لابلا فرصت مغتنمی هم هست برای شما که به جمع این شنوندگان بپیوندید، مشاهدات خودتون و نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید.
از زبان ریاست جمهوری و خیلی از مسئولین شنیدیم که این کسانی که آتش میزنن و به اصطلاح خرابکاری میکنن رقمی نیستن، تعدادشون چند نفریه و وزارت اطلاعات هم اعلام کرد شناسایی شدن و دستگیر شدن و میشن. این خبر بسیار خوشیه. چرا؟ چون این مردمی که تو خیابونن یک تعداد کمیشون این کارن، بقیه کسانی هستن که اعتراضاتشون برحقه، بنابراین دیگه بعد دستگیری اونها نباید ضرب و شتمی باشه، مگر اینکه یه دیر بفرستیم بگیم برین آتش بزنین تا ما بتونیم مردم رو بزنیم. خودتون دارین میگین چند نفر بیشتر نیستن. خب من میخوام ببینم مردمی که در 50 شهر اومدن بیرون اینا تعدادشون چقدره، چند نفره؟ چند ده هزارن. یه چند تایشون که رقم و عددی نیستن این کارن، بقیه چی؟ پاسخ اونا رو که نباید با خشونت بدید. برای این بخش معادله هم اقلن یه جواب معقولی پیدا کنین.
آقای خامنه ای هر بار که یه تشنجی تو کشور ایجاد میشه میندازه به گردن یا آمریکا یا نمیدونم کشورهای منطقه، یا اینکه الان جدیداً به خانواده پهلوی منتسب کرده این شلوغی ها رو. میخوام واقعا به آقای خامنه‌ای بگم اگر مردم شما رو دوست داشتن و راضی بودن ازتون، اگه تمام دنیا متحد میشدن نمیتونستن آشوب بپا کنن تو کشور. پس مردم نه شما رو دوست دارن نه بهتون اطمینان دارن. متاسفم برای آقای خامنه‌ای.
باید بگم آقای خامنه‌ای و آقای روح.